بسم الله الرحمن الرحیم. ان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام اخر الشر فانک اذا شعت تعجلت، بدی رو به تأخیر بیفکن، درش عجله نکن، چون فرصت برای انجامش باقی است. کار خوب و مدبرانه است که وقت میبره، کار بد وقت نمیبره. در مجازات ها، در توبیخ ها، در سرزنش ها عجله نکنید، و چون فرصت برای اونها هست، اونی که فرصت براش کم هست کار درست. از جمله معانی فرمایش مولا این است که وقتی عصبانی شدی زود اقدام نکن. اوصی نفسی ثلاث مرات و اوصی کن، که اگر روزی روزگاری کاری دستتون افتاد، پیمان ببندید با خدایتان که وقتی عصبانی هستید مطلب ولو 100% هم برای شما روشن است اقدام نکنید. اگر امام جمعه شدید، اولا اجازه ندید قبل از خطبه ها کسی بیاد پرتون کنه. گفتن بعضی از امام جمعه ها اون آخرین کسی که پرشون میکنه اون تأثیر گذاره، این نباید باشه. عرض کنم که ستاد نماز جمعه گفتن که اون زمانی که آقای تقوی رئیس بود، این یادداشت به من داد که پاپ به اسلام اهانت کرده، شما موضع بگیر. گفتم موضع گرفتن من لازم بود، من دیشب مطلع می شدم که می نوشتم با چه ادبیاتی نقد کنم. الان هم اگر ضروری است دیر می شه، شما یک متن بنویسید و من به نام شما نه به نام خودم اعلام میکنم. خب من عصبانیم دیگه وقتی به اسلام اهانت کرده. اگر با حساب کتاب حرف نزنن یه مرتبه یه حرف تندی میگم که اوضاع رو به هم میریزه. کلام مولا این است که در این گونه مواقع اقدام تند زیانبار، اخرش در چیز بد رو به طرف، چون فرصت برای اون همیشه است. در زندگی خانوادگی هم پیش میاد، با برخورد با بچه ها هم پیش میاد. این که اسلام این همه تأکید بر کظم غیظ داره، خب بحث پیرامون این هست که آیا امر ظاهری و حکم ظاهری مجزی است یا نیست. مرحوم آخوند مدخلش از دیگران بهتر بود، اینکه گاه مفاد حکم ظاهری اصل است، اصل در حقیقت انشاء الحکم میکنه. کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، یا آن که کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. میاد انشاء طهارت میکند برای مشکوک و طهاره، انشاء هلیت میکند برای مشکوک الهلیه. اینجا یقینا اجزا هست. چرا اجزا هست؟ چون لسان لسان حکومت، گویا شارع مقدس میگوید اون طهارتی که طهارت از خبثی را که از شما خواستم اعم است از طهارت واقعی و طهارت بله ظاهری. اون هلیت و لباسی که از شما خواستم اعم است از هلیت واقعی و هلیت ظاهری. این یک صورت. و گاه میگیم حکم ظاهری اون حکمی که برای جاهل به واقع وضع شده، چه مفاد اصل باشد چه مفاد اماره باشد. اینجاست که در دو مقام باید بحث بشه. یک مقام این است که آیا مفاد عرض می کنم که اماره مجزی هست یا مجزی نیست. یعنی چی؟ یعنی این که اگر من عمل کردم به روایت زراره و سوره را جزء نماز ندیدم و نماز بی سوره خوندم، ثم با نون کشف که سوره در نماز واجب است. میدانید که آقای خویی احتیاط واجب میکنه، میگه احتیاط واجب این است که سوره واجب است، به صراحت نمیگه. و مکتب آقای خویی و تربیت شدگان مکتب آقای خویی به همین باور. خب سخن این است که آیا این نماز بی سوره مجزی است یا مجزی نیست. مرحوم آخوند و مرحوم امام معتقد بودن مجزی نیست. اماره که انقلاب در واقع ایجاد نمی کنه، اماره می گوید راه اینه، مسیر اینه. اگر معلوم شد این بیراه هست، بیراهی که رفتن نداره که، این فرمایش مرحوم امام و مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی. لکن یه عرضی دیروز معروض شد که امارات رو که شارع حجت کرده با چه مبنا هست؟ با این مبنا هست که اماره کاشفیت غالبی داره، نه کاشفیت دائمی. 7-10% ریخت و پاش داره. شارع با همین 7-10% ریخت تو پاش اماره رو حجت کرده. معناش چیه؟ معناش اینه اگر ما به این اماره عمل کردیم و تصادفاً بیراه شد مجزیه، تصادفاً بیراه شد ما نه تنها مؤاخذ نیستیم بلکه قابل تشویقیم. این آقای رئیس ما گفته برای خوب شدن از کرونا این نسخه را دکتر به من داده، برو از فلان داروخانه بگیر. منم رفتم از فلان داروخانه گرفتم، اون داروخانه ای اشتباهی داده. هیچکس تفوه میکنه که این زیر مجموعه خطا کرده و قص علازالک.
مثلا بعد از کشف طلاق مولا به اماره که ما رو به غیر واقع هدایت کرده ما رو متعبد کرده.
این مشکل همیشه اماره است. یعنی که مشکل همیشه اماره است تفویت الواقع، این فقط مشکل اینجا نیست. این تفویت الواقع رو چه کار میکنه؟ شیخ انصاری رو آورده به مصلحت سلوکیه، گفته چشم من اشاره اون مقدار مصلحتی که ازت فوت شده جبران میکنم، اگر مصلحت وقت بوده من جبران میکنم، نه بیشترش رو. خارج از وقت میتونی نماز بخونی، اگر یه جوریست که خارج از وقت هم ممکن نیست اونم جبران میکنه. اما بزرگانی که به مصلحت سلوکی عمل نکردن میگن این مصلحت تسهیل مصلحت غالبی چاره ای جز این نیست. مرحوم آقای بروجردی مرحوم بفرمایید گفته اصل و ام اصل را بعدن بحث میکنیم، قبولم داریم که مفاد اصل حاکمه، اما مفاد اماره هم حاکم بر دلیل شرط و اجزا و موانع هست. اونجایی که شبه موضوعی است. چنین ادامه بدی، وقتی شارع میگه که سل فی طاهرن متبادر از لفظ طاهر کدام است؟ طهارت واقعی است دیگه، متبادر طهارت واقعی است. اگر دلیل حاکم نمی آمد و ما میخواستیم پایان نامه بنویسیم چه می نوشتیم؟ می نوشتیم شرط طهارت واقعی است. ولیکن شارع قول صغرا حجت قرار داده در موضوعات، از جمله این موضوعات طهارته. عادل واحد یا عادلی، گفتن این صوب طاهره و شارع مقدس هم قولشون را حجت قرار داد. معنای این حرف چیه؟ نتیجه جمع بین دلیلین چیه؟ این است که من شارع فقط از شما طهارت واقعی رو نخواستم، معناش اینه دیگه، طهارت ظاهری رو هم از شما پذیرفتم. خروجیش چیه؟ خروجیش اینه که من اگر با این صوب نماز خوندم، نمازم مجزی باشه. نه تنها مجزی باشد برای دلایل بیرونی، بلکه به این دلیل که همون شارعی که طهارت واقعی رو برای من حجت قرار داده، همون مولا این طهارت ظاهری رو هم دیده.
در صورتی تمامه که کشف خلاف نشود،
این طهارت ظاهری مطلق، یعنی ولو کشف خلاف هم بشه. یعنی چه کشف خلاف بشه؟ اگر جناب عالی شک داشتی این عباتون نجس شده یا نشده، با اصالت و طهاره نماز کنید، ثم بان و انکشف بعد از نماز که این عباتون نجس، باید نماز رو تاده کنید. عبادی کلا این از جهت فقهی مسترش همینه، مسترش همینجاست که شارع مقدس شرط شما رو طهارت واقعی تنها ندیده. من همینجا وای میستم، از جهت ظاهری واقعی ندارم. هرچه شارع مقدس حکم کرده، شارع مقدس از شما عرض میکنم که دو چیز کن نخواسته، طهارتن واقعیتن و طهارتن ظاهریتن. این حرفا رو مرحوم آقای بروجردی در نهایت الاصول مربوط به اماره گفته، نه مربوط به اصل. ما ضمن این که اصل حرف رو قبول داریم. یعنی چی؟ یعنی معتقدیم امتثال امر ظاهری مجزی از امر واقعیه. اما این حرف رو در باب اماره فرمایش ایشان رو قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ چون حکومت اصل لفظیان، که دلیل حاکم ناظر به دلیل محکومه. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، دلیل میاد میگه الطواف بالبيت سلام. میگیم این دلیل حاکم ناظر بر. عرض میکنم محضرتون که پس در حکومت دلیل لفظی است که باید باشه. آیا اماره دلیل لفظی؟
از جد که علمی باشد خب میتونه لفظی باشه.
اصلا صحبت علم و علمی نیست. چرا نیست؟ چون دلیل حجیت اماره ساکته، نظر به دلیل دیگر نداره. در باب حجیت خبر واحد ما گفتیم که شارع مقدس صغرا رو تبیین میکنه. کبرا را وا گذاشته به همونی که اغلا دارن. به اغلا گفته ایها الاغلا، شما به خبر واحد عمل میکنید، منم قبول دارم، اما من یه تبصره میزنم. تبصره این است به خبر واحد عادل عمل کنید. از اونجا که دلیل حجیت اماره ناظر به دلیل خاصی نیست، پس حکومت مطرح نیست. دلیل حجیت اماره کلی است، ناظر به دلیل خاصی نیست. در جهت این که به چی نظر داره چیزی نداره. لذا اینجا به مرحوم آقای بروجردی میگیم نمیتونید با دلیل حجیت اماره اجزا رو بر مسند بنشونید، با دلیل حجیت اصل اجزا بر مسند مینشیند، اما با دلیل حجیت اماره اجزا بر مسند نمیده. خب این پرونده رو تا اینجا ببندید. پرونده آن که اگر سخن از اصل بود اجزا هست، اما اگر سخن از اماره بود، مشهور گفتند که آقای آخون گفته، امام گفته که اجزا نیست. ما گفتیم اصلا تلازم داره حجیت اماره با اجزا. آقای بروجردی گفت حکومت داره، منافقه گفتیم هادا کلوه. بنویسید بر این مبنا که امارات را از باب طریقیت حجت بدانیم، اما اگر سبب دیدیم اینها رو، اینجا اجزا هست یا نیست،
نیازی به
طرفش
نیست،
چون امامیه قائل
به سببیت نیست.
بله، شیخ انصاری از امامیه هست یا نیست؟
این سببیت اشعری و معتزلی رو نمیگه.
باشه، مصلحت سلوکیه یه جورایی، بنابراین صرف این که شیعه چنین اعتقادی ندارد، اجازه بدید اینجا هم فنی بحث کنه. مرحوم آخوند در کفایه چنین فرموده که اگر ما حجیت امارات رو علی سببیه دیدیم، به شرط ها و شروط ها اجزا هست، اما اگر شرط ها و شروط ها نبود اجزا نیست. این شرط ها و شروط ها کدام است؟ یک، اگر این دلیل گفت که این فاقد جز یا شرط وافیه به تمام غرض واجد هست، در این صورت اجزا. دو، اگر این دلیل حجیت این اماره علی السببیه گفت امکان استیفاء مصلحت باقی مانده نیست، سه، اگر امکانش هم هست واجب نیست. با این سه شرط علل قول به سببیه ما اجزایی هستیم. کفایه رو شما بیارید. عرض می کنم که هازا علا ما هو الازهر الاقوى فی الطرق والامارات من انه جیتها لیست به نحو سببی. و اما
بناعن علیها،
علیها یعنی چی؟
سبب. و ان الامر به سبب اداء
ادعاء امارت، ادعاء
امارت الى وجود آن شرطه او شطره یسیر و حقیقتا صحیحا که انه واجد له ما اکان فاقده.
این در صورتیست که او واجب ببیند اون فاقد رو. خب فیجزی،
فیجزی لو کان الفاقد و معه فی حاضر حال،
لو کان الفاقد و
معه فی
له،
معه
بله لهو یعنی به شرط، به شرط
فی حاضر حال کل واجب،
فی حاضر حال یعنی در حال قیام اماره
و فی کونه وافی هم به تمام الغرض و لا لم یکن
کذالک، یعنی حتی علل قول به سببیه اگر دلیل سببیت نگوید این واجب مصلحت هست. خب
و یجب الاتیان بالواجب لاستیفاء الباقی این وجبه و الا لستن.
خب هازا
ما امکان استیفایی و الا فلا مجال لاتیانی که ما عرفتم الامر.
خب این فرمایش مرحوم آخوند، ولیکن یلاحظ علی آخوند که مرحوم آخوند اینجا باید تفصیل میداد بین سببیت اشعری و سببیت معتزلی و سببیت مصلحت سلوکیه. اگر سببیت اشعری قائل شدیم، اگر سببیت معتزلی قائل شدیم، اینجا چاره‌ای جز اجزا نداریم. اما اگر سببیت مصلحت سلوکی را معتقد شدیم، اینجا علی حاله نمیگیم اجزا. چرا؟ چون مصلحت سلوکی اجزا رو جبران می کند در اون حدی که از مصلحت فوت شد. سؤال ما هو سببیت الاشعریه؟
مصلحت سببیت اشعری این که در اون رو به محبوب در واقع هیچ حکم نیست، هر اون هم مفتی میگه.
خب پس مرقوم بفرمایید، مشهور در باب سببیت اشعری این است که میگویند لوح محفوظ هیچ نوشته نیست، اجتهاد مجتهد آن را می نویسد. فعندهم الاحکام مختصتون بل عالمین بها. این نظریه بسیار افتضاحه، چون تناقض در درون خودش داره. چرا تناقض در درون خودش داره؟ اگر در لوح محفوظ هیچ نوشته نیست، پس مجتهد دنبال چیه؟ فعلم المجتهد یتوقف على اجتهاده و اجتهاد او یتوقف على کون الحکم ثابتا فی الواقع. برخی از بزرگان در پی این برآمدند، نه اینکه از این نظریه دفاع کنند، بلکه یه سر و صورتی بگویند ما دو نوع حکم داریم، یکی حکم فیه نص، دو حکمی که لا نص فیه. اشاعره در اون حکمی که فیه نص این نظر رو ندارند. نظرشون در احکامی است که لا نص فیه، اونجا سخن از اجتهاد مجتهد به میان می آورند. البته ما اونجا هم قبول نداریم این نظریه را. چرا قبول نداریم؟
ما هر نظریه ما به نص بر اساس عمومات
احسن، اونجا هم ما معتقدیم عمومات داریم، مطلقات داریم، درست مالا نصفیه خصوصا نیست، اما ما من شیئن یک بابیست در اصول کافی کتاب العلم، ما من شیئن الا و فیه کتاب او سنتون. پس ما لانصفیه مطلق نداریم. هذه هي السببية الأشعرية، أما السببية المعتزلية میپذیرند که در لوح محفوظ احکامی هست، لکن اگر مجتهد به اون رسید که فبه ها، و اگر مجتهد به آن نرسید یتبدل الواقع. البته این افتضاح سببیت اشعری رو نداره، گرچه این هم این مشکل رو دارد که میگوید احکام مختص به عالمین هست. علی حال در بحث ما سببیت همان و اجزاء همان، انما الکلام فی مصلحت سلوکیه، و این که با مصلحت سلوکیه اجزاء رو قائل بشیم یا نشیم. اینجا من تقاضام اینه تا فردا اصول الفقه مرحوم مظفر رو ببینید تحت عنوان المصلحة السلوکیه، و آنگاه ببینیم آیا اجزا هست یا نیست. پس سخن این شد، اگر مصلحت به اصطلاح مبنای طریقیت رو پذیرفتیم اختلافی است، مبنای سببیت، سببیت اشعری و سببیت معتزلی اجزا درش هست. اینها مقام ثبوته، اما مقام اثبات فهمیدیم طریقیت هست، فهمیدیم سببیت هست. بسیار اگر در موردی نفهمیدیم، اینجا یک صفحه مرحوم آقای آخوند داره بسیار پیچیده، که اون یک صفحه مرحوم آخوند فوق درس خارجه، باید اون یک صفحه مرحوم آخوند رو انشاءالله از رو بخوانیم. فردا محضرتو خواهیم خواند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.